سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما هممیهنان همراه همراهمان بینندگان عزیز در همه جای جهان، خاصه درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که سخن یک رو از بین سطور مطبوعات چاپ تهران و سایر رسانه‌های سایبری در همین لحظه از زمان هر شب میخوانید و میبینید و با هم در واقع میکاویم. برنامه های شامگاهی صفحه یک مروری است بر تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. برنامه امشب چهارشنبه هفتم آبان ماه ایرانی برابر با 28 اکتبر 2020 میلادی رو با هم خواهیم دید. قبل از آغاز برنامه جا دارد که به مناسبت هفتم آبان، روز یادمان و گرامی داشته کوروش کبیر در تاریخ ایران، بر همه شما بینندگان عزیز و هممیهنان ایرانی من در همه جای جهان و به طور مشخص همه کسانی که اندیشه های متعالی کوروش کبیر رو پاس می دارند، به آنان تبریک می گوییم و به ایرانیان و هموطنان که یادمان و تکریم آموزه های کوروش عملا خود مسیری تازه در ساختار ایران، مسیری ستم ستیزانه محسوب می شود. تا جایی که مردان و پاسبانان حریم ولایت و همه مردان جمهوری اسلامی گویا مرزها و جاده ها و راه ها رو به سمت پاسارگاد، محل در واقع یادمان سالیانه کوروش کبیر و محل دفن یا به تعبیری آرامگاه کوروش، راه ها رو بستن تا مبادا نسل خسته از تعالیم فقه شیعه در آن معبد و در آن مقر و آرامگاه آرامش بجویند و دور آن بگردند. تصاویر بیشماری رو در سطح شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم که از مزاحمت نیروهای حریم پاسبانان ولایت فقیه علیه شهروندان حکایت داشت. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، در طول 41 سال استقرار نظام فقیهان عملا همه نشانه های شکوه شاهانه تاریخ ایران به نحوی از آنها مورد سرکوب و نشانه حکومت دینی جمهوری اسلامی قرار گرفت که نخستین گام در امها و ویرانسازی هویت ملی ایرانیان با هجوم برخی از اوباشان سال 57 به تخت جمشید برای ویران کردن برخی از بناهای تاریخی آغاز شده بود، تا جایی که دستگیری و بازداشت شهروندانی که به هر روی به نحوی از آنها می‌خواهند تعالیم انسان مدار و انسانی کوروش کبیر رو پاس بدارن، که این موضوع گویا به مثابه یک رقیب و حریف برای مردان جمهوری اسلامی سخت و سنگین میآید و سعی در مهار میل ایرانیان برای پاس داشته کوروش بزرگ رو دارند. حتی بعضن به لحاظ آموزه های دینی هم اشارت هایی می شود مبنی بر این که عبارت ذوالقرنین در کتب دینی و قرآن کریم بنابر روایاتی اشارت به کوروش بزرگ هست، سعی می کنند که این تفسیر و این اشارت برخی از بزرگان دین رو نیز لاپوشانی کنند و به نحوی از آنها به اشارت های آشکار این تفسیر نپردازند، مبادا تعالیم و اندیشه های بزرگ کوروش کبیر جانی تازه تر در میان جوانان بیابد و بگیرد و مبادا کوروش کبیر نامی شود که بر خمینی کبیر بنشیند به تعبیر خودشون، هرچند نسل نو که فعلا از خمینی سال 57 به تمام معنای کلمه عبور کردند و مشخصا با چالش هایی که بعضا در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم با پاره کردن تصاویر و تمثال آیت الله خمینی از سوی قشرهای مختلف جامعه ایرانی، عملا عبور از مظاهر و مصادیق حکومت دینی و میل به یک هویت ملی روبوده شده تاریخی است که همانا در نشانه های همبسته ملی بسان یادمان کوروش کبیر و پاسارگاد و تخت جمشید و پاسداشت استاد شجریان ها ادامه این مسیر است که نسل تازه و خسته و به پا خواسته ایران آن رو می جویند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که میدیدم و خیلی از رسانه‌ها به اون پرداخته بودند، به یک بعد ماجرا پرداخته بودند و به بعد دیگرش نپرداخته بودند، گویا تحریم آقای زنگنه بود که از سوی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و بسیاری از روزنامه‌ها هم تلاش داشتند بگویند که مثلا دیگر ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم همه جانبه به کفگیرش به ته دیگ خورده. حتی با این عبارت هم استفاده کرده بودند. آقای زنگنه هم در خیلی از روزنامه‌ها می‌دیدم که اعلام وجود و اعلام حضور کرده بود، گفت من جان و مال خود رو فدای ایران میکنم، گویا مثلا یک آدم قهرمانی شده که حالا به خاطر دور زدنها و اون رفتارهای نامتعارف امور بین الملل سعی داشت که بگوید مثلا من خیلی قهرمانم که مورد تحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفتم، در حالی که کارنامه بیشین مردان جمهوری اسلامی اصولا دور زدن دنیاست و زیر پا گذاشتن قوانین مصرح حقوق بشری و حقوق بین الملل و حقوق تجاری است. علاوه ای حال مایلم یه تحلیل کوچکی داشته باشم در رابطه با نوع برخورد و واکنش روزنامه‌های دو سوی این ماجرا. خب خیلی از روزنامه‌هایی که در کمپ دولتیان هستند، دولت به معنای کابینه حسن روحانی هستند، خب تلاش داشتن که از آقای زنگنه به نحوی از آنها قهرمان سازی کنند، ایشون رو بعضن معمار صنعت نفت ایران می‌خواندند، به طور مشخص با عبارت پسا برجمی، البته چون نمیتوان واقعا تاریخ رو در عهد پهلوی در راه اندازی پالایشگاه های نفتی نادیده انگاشت و جمهوری اسلامی آقای زنگنه رو به تعبیری معمار خواند. علی حال بسیاری از این روزنامه ها به ایشون با نگاه بسیار مثبت و تکریمی برخورد کرده بودند. میدیدم حتی جمهوری اسلامی که بسیار حتی شاخه های رسانه‌ای دست راستی هاشون ادعا دارن که به هر روی بایستی در نهایت قائله و قوقاهای قدرتشون به تعبیری پشت هم باشن، من دیدم در برخی از امور خیلی جناحی برخورد کردن و اتفاقا نسبت به تحریم آقای زنگنه روزنامه‌های دسترسی مثل کیهان و جوان و وطن امروز و رسالت و اینها خیلی موضعی نگرفته بودن و پوششی نداده بودن، گویا براشون از اهمیت خاصی هم برخوردار نبوده، چرا که به هر روی روی هم رفته علیه آقای زنگنه به خاطر برخی از مواضع نفتیش در دو دوره دولت کابینه روحانی. یه سری مواضعی داشتن و همیشه منتقد ایشان بودن، به دفعات خواستن ایشان رو به تعبیری استیضاح کنن، برکنار کنن که نشده بود. در این رابطه هم برای اینکه به ایشون وجهه یا وزنی تازه نیفزایند، نکته نکویی در وصف آقای زنگنه نگفته بودن. اما در کنار مسئله نفتی و تحریم زنگنه و قوقای قدرت و تحلیل‌های مطبوعاتی، یه نکته رو که روزنامه‌ها هیچ کدوم به اون اشاره نکرده بودند، اعتراض و اعتصاب بازنشستگان صنعت نفت ایران بوده که روبروی وزارت صنعت نفت ریختن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تصاویری منتشر شد که سیمای خون‌آلود آنها به هر روی حکایت داشت و غم شهروندان ایرانی رو در نسل‌های مختلف تازه تر کرد. خب تصاویری که دیدید گوشه های صحنه های اعتراضی برخی از شهروندان و ایرانیان به تعبیری پیشکسوت و همینطور بازنشستگان صنعت نفت بودن که نسبت به عدم دریافت حقوقشون، نسبت به شرایط سخت معیشتی و زندگی خودشون اعتراض داشتن. اما نکته که به لحاظ نشانه شناسی امنیتی من میخوام به اون موضوع اشاره کنم، همزمان تصویر رو هم نشون میدهم. مثلا میبینیم که چگونه بانویی با شجاعت و شهامت به بالای در میرود، انگار این شهروندان خسته به جان آمده، علارغمی که خب همگان میدانیم، اینها هم میدانند که ساختمانهای دولتی تحت حفاظت فیزیکی و حراست فیزیکی از سوی وزارت اطلاعات کنترل میشود. هر نهاد اداری و هر بنایی که به نحوی از آنها در دایره دیوان سالاری دولتیان و حکومتیان باشد، از سوی نهادهای امنیتی به تناسب جایگاهشون البته اینها کنترل می شوند و حفاظت می شوند. مثلا ساختمان وزارت کشور زمانی که جنبش دانشجویی 18 تیر ماه بحران کوی دانشگاه وقتی با حضور شهروندان ناراضی مواجه شده بود، نه تنها حفاظت فیزیکی ساختمان اون رو در کنترل گرفت و به تعبیری مدیریت میکرد، داره امنیتش، نیروهای ضد شورش هم آورده بودند که به طور استتار شده و پوششی در اتوبوس ها نشانده بودند تا به زعم خودشون دانشجویان متوجه نشوند و وقتی وارد وزارت کشور شوند و درب رو کندن به تعبیری با گازنبوری با اونا برخورد شوند. این صحنه بود که خودم دیدم. از این بحث رو پیش کشیدم میخوام تحلیل کنم، این که میل شهروندان ناراضی ایرانی برای ورود به نهادهای حکومتی است، گویی علارغمی که دست ها خالی هست، علارغمی که از تبعات اون میدونن که با برخوردهای خشن مواجه میشن، چنان که فرمانداری که از شهرهای منطقه شهر قدس یه خانمی بود و گفته بود که من دستور دادم که هر کی به سمت ساختمان فرمانداری بیاید شلیک مستقیم کنید، علارغم آگاهی به همه بیرحمی های مردان امنیتی در ساختمان های اداری، اما میبینیم که یک میل انباشته به خشمی در شهروندان مشاهده میشود که گویا در اعتراضاتشون انگار میخواهند درب نهادها و کانونهای قدرت رو بشکنن و به سمت داخل ساختمانها راه پیدا کنن، که این مدل رفتار اعتراضی از سوی شهروندان ایرانی خواه ناخواه ناشی از نوعی خشم انباشته و خصم تازه علیه مردان جمهوری اسلامی و نهادها و کانونهای قدرت هست که به گمان خیش سعی دارن، تلاش دارن که با راهیابی به تاریخخانه نهادهای قدرت ببینن در آن چه میگذرد، یا مردی یا مدیری یا مسئولی رو ببینن، یا پرونده ها و کاغذ هایی که علیه جامعه ایرانی حتما نوشته میشود و هامش میشود و حاشیه زده میشود رو ببینن که چه میشود. این مقدار شهروندان پشت درب نهادهای قدرت در محرومیتند و بدین روی میکوشند تا به نهانخانه و اون تاریخخانه اتاقهای قدرت جمهوری اسلامی راه پیدا کنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. کرونا و آمار فزاینده مرگ و میر که بیش از 364 شده، موجی از خبرها رو در رسانه‌های مختلف به خودش اختصاص داده بوده. این در حالی بوده که دو تن از مردان حکومتی هم اعلام شد در بامداد امروز که به کرونا مبتلا شدن، و یکیش هم آقای قالیباف بود، دیگری هم آقای زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود. اما ماجرای قالیباف که امروز چهارشنبه بامداد بود خبر داد که تست کرونا ایشان مثبت اعلام شده، طبیعتا متوجه بیشتر شهروندان و افکار عمومی قرار میگیرد، چرا که تنها کمتر از 10 روز، کمتر از 1 هفته حدودا میگذرد که آقای قالیباف در یک حرکت‌های شو و نمایش‌هایی به بیمارستان و به قلب کرونایی‌ها رفته بود. به قول خبرنگار سلامی روزنامه صدا و سیما جمهوری اسلامی، حتی ماجرای بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به قلب کرونا زدن آقای قالیباف ماجرا تنش حکومتی و حاکمیتی ایجاد کرد، جایی که به یاد داریم آقای روحانی ایشان رو برای فردا روزی که، یعنی امروز آقای قالیباف رفته بود برای بیمارستان، فردا بایستی سران سه قوا جلسه میگذاشتن که آقای روحانی تعطیل کرد و اون رو حضور پیدا نکرد برای رعایت مسائل ایمنی، و آقای قالیباف هم گله کرد کسانی که از جانشان اینقدر میترسند زمامدار نشوند، و این تنش های تریبونی و توییتری بین اونها ادامه داشت در کنار اون جدال حسین و حسن که به تعبیری مولوی و ارشادی بوده. این ماجرا، این که حالا امروز آقای قالیباف خودش مبتلا شده، طبیعتاً نکته است که حقانیت دولت مردان جمهوری اسلامی رو در یک حوزه‌ای حداقل نشان میداد، و آن این که نبایستی در قلب کرونا زد. اما در سوی دیگر، از جمله ماجراهایی که در حوزه کرونا بسیار بازتاب داشت، حتی سخنگوی وزارت بهداشت صریحا اون رو جنایت نامیده بود، همانا تشکیل جشن بعثت و مهدی موعود امام زمان در ورزشگاهی در مشهد بوده که دیشبم به اون اشاره کردم، شما هم گوشه‌های از تصویر اون رو می‌بینید. در این روزنامه آرمان ملی هم در گزارشی تحت عنوان جشن بعیت با چاشنی کرونا به ابعاد و حواشی تازه این نشست ایدئولوژیک به رهبری آقای رائفی پور بچه بسیجی شبه نظامی پرداخته بود که خشم دولت مردان رو برانگیخت، در حالی که شاهد هستیم از جنازه شجری، استاد شجریان عزیز هم ترس داشت حکومت و سعی کرد حتی یک باج خفیفی هم به خانوادهش بدهد که از کنار در قبر اخوان سالس به خود موزه فردوسی به کنارش آوردن، تا این اندازه کوتاه اومدن که مردم مبادا به خیابان بیایند و همه رو کنترل کردن، اجازه تشییع جنازه نداده بودند. میبینیم که در یکی از شهرهایی که هشدار قرمز را هم از سر گذرونده، یعنی مشهد، در حوزه کرونا اجازه چنین نشستی رو میدهند با حضور آقای رائفی پور، که خب به هر روی ابتلای قالیباف و زنور هم میتواند به لحاظ ایدئولوژی، به لحاظ اندیشه‌ای هم اینها رو زیر سوال ببرد، چرا که اینها ته دلشون باور ندارن که کرونا همه انسانها رو صرفاً به خاطر فیزیک آدمی و فیزیک جسمی ما میتواند مبتلا کند و اینها باور میکنند که مثلا چون در فلان نشست بیعت با مهدی مثلا برای حریم ولایت جمع شده اند، اونجا به خاطر نیروهای متافیزیکی یا ائمه و اطهار یا مهدی موعود یا پیامبر مسلمین مثلا اونجا ویروس راه پیدا نمیکند. آقای قالیباف و زنورم ته اندیشهشون به چنین نگاهی متوسل بوده. ضمن این که اصولا ابتلای این مدل حکومتگران و گاه و بیگاه اطلاعیه دادن به نحوی زنها دو بعد نمایشی هم دارد. اولا که خیلی متفاوت ابتلای اینها با سایر مردم، منهای چند نفری هم که جان باختن، حالا اون رو ما رد نمی کنیم. نوعی تفاوت فرمی فیزیکی و نمادین می بینم. خیلی خوب ویدئو می دن بدون یک سرفه، بدون یک عدسه، بدون یک مشکلی. اون چیزی که ما داریم می بینیم برای کرونایی های ایرانی ها در بیمارستان ها جان دادن ها و افزایش مرگ و میره و آقای قالیباف و آقای زنور بیشتر نمایش داشتن. علاوه بر حال جشن بیعت با چاشنی کرونا در روزنامه آرمان ملی به همین موضوع مشهد پرداخته بود، جایی که اشاره کرد برگزاری جشن بیعت در ورزشگاه امام رضای مشهد عجیب بود. مراسمی که گویا با استقبال مردم مواجه شد و از تصاویر منتشر شده مشخص است که سکوهای ورزشگاه مملو از جمعیت است. از جمله موضوعاتی که برخی از روزنامه‌ها به آن با نگاه چالشی به تعبیری تحلیل می‌کردند و می‌پرسیدند که چه کسی اصلا مجوز چنین نشستی رو ارائه کرد. گویا خبرنگاران رسانه‌های مختلف و همینطور به سمت مقامات استانداری و فرمانداری رفته بودند. همه اینها گفتن ما چنین مجوزی رو صادر نکردیم. البته پرسیدن و تحلیل روزنامه‌های مثل آرمان ملی اصلا کی مجوز داده؟ مگر نشست‌هایی که مبتنی بر آرمان‌های و من ویات و مطالبات و مکنونات آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی باشد، مگر نیازی به مجوز هست؟ اینان اصولا با مهر زب در محضر ولایت زیست میکنند و اینها رو نیاز به مجوز نیست، چنان که برای قتل‌های زنجیری مگر نیاز به مجوز هست؟ حالا اونجا باز یه مجوز فقهی فقاهتی بود، چرا که جوخه‌های مرگ تشکیل شده بود. علی حال پرسیدن این که چه کسی مجوز داد اصلا خیلی به نظر من در ساختار نظام جمهوری اسلامی که اصولا عبارت و ادبیاتی مثل آتش به اختیار وجود دارد دیگه، اصلا مجوز خیلی معنای حقوقی و ترمینولوژی حقوقی رو به خود ندارد. کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه یک هستید. مجموعه مطالبی رو تا دقایق کنونی دیدید. همینک دنباله یه خبرها و نظرها رو با هم مرور میکنیم. مکرون کشی و ستیز با پاریس و الیزه بر صدر بسیاری از رسانه‌های دست راستی چپ تهران قرار گرفته بود. ضمن این که می‌دیدم بسیاری از رسانه‌های سایبری مثل خبرگزاری فارس، تسنیم و صدا و سیما نیز سخت به مکرون کشی و ایمانوئل زنی در واقع مشغول شده بودند. در روزنامه‌های چپ تهران از جمله می دیدم که روزنامه وطن امروز وابسته به طیف مصباحیه آقایان ظریف و آقای روحانی رو نشان می داد و از عدم واکنش آنها گلایه داشت و آنها رو خاموشان تهران توصیف می کرد و می پرسید چرا روحانی و ظریف علیه اقدام دولت فرانسه در اهانت به ساحت نورانی پیامبرشان حرف نمی زنند. خب این در حالی است که من دیدم در از امروز آقای حسن روحانی به طور مستقیم و مصرح نسبت به مقوله کاریکاتور و اظهار موازی آقای مکرون موضعی تازه گرفته بود. گوشه از اظهارات آقای روحانی رو میبینیم، برمیگرد.
اسلام عکس العمل بسیار به موقع و قاطعی رو در برابر سخنان ناروای برخی از مسئولین غربی نشون داد و این نشون میده که
نکته تحلیلی که مایلم در همین رابطه خاص اشاره کنم و نسبت به حجم حمله های مسئولان مقامات اسلامی در خیلی از کشورها به اظهار موضع آقای مکرون اشاره کنم، بایستی این نکته رو ما اول آگاه باشیم که آقای مکرون کماکان نسبت به ضرورت پلورالیسم دینی، فرهنگی و اندیشه‌ای ادای احترام می کند و به تفاوت‌های فکری و فرهنگی احترام می‌گذارد. صرفاً اسلام رادیکالی و رادیکالیزم اسلامی و به نحوی از آنها ریاکشنریزم یا اون ارتجاعی که منجر به سربریدن ساموئل پتی شده رو محکوم می کند. قتل داعشیان و خوی تبهش منش داعشیان رو محکوم می کند و بدین روی دست به اعمال برخی از محدودیت های مدنی در جامعه فرانسه زده. این در حالی است که می‌بینیم بسیاری از مردان حکومت اسلامی در خیلی از کشورهای مسلمان، مثلا می‌دیدم که در بنگلادش 10,000 نفر ریخته بودند در خیابان که مثلا چرا آقای مکرون چنین گفته. همون گونه که در برنامه دیشب هم اشاره کردم، به بعد سیاسی ماجرا می‌خوام اشاره کنم که عمده این دغدغه‌ها سیاسی هستش و اقتصادی و نه لزوماً باور و دل سوختن به مثلا مخدوش شدن حریم حرمت پیامبر. تا جایی، حالا من اشاره کنم به ایرانم برگردم خیلی کوتاه اینو بگم، تا جایی میدیدم اینها پیش رفتن که خبرگزاری فارس مدعی شده بود، عکسام دارید میبینید، که در خیابان نوفل و شاتوی تهران برخی از شهروندانی که شما هم دارید میبینید خواهان آن شدن که این خیابون بایستی به اسم محمد تغییر نام پیدا کند. باز من میدیدم که حرم امام هشتم شیعیان در مشهد نیز که یک صحنه رضوی آن رو میگویند، آن رو هم خبرگزاری فارس، همه نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، اونها خواستن که اون به نام پیامبر اعظم تغییر پیدا کنه و صریحا هم میگوین به خاطر در واکنش به اظهار موضع آقای مکرون. اینو ببینیم، من باز برگردم یه تحلیل ارائه کنم.
تغییر نام صحن جامع رضوی به نام پیامبر اعظم عنوان مطالبه ایه که به واکنش ایرانی ها به اهانت هایی است که برخی جوامع غربی اخیرا علیه رسول مهربانی ها روا داشتند. صحن جامع رضوی،
خب همه این داد و فغان و فریاد کشورهای مسلمان و تحریم کالاها و به خیابان آمدن برخی از پابرنهگان در بنگلادش و این مسائل، در حالی است که گویا مسلمانان جهان فقط به این اظهار موضع آقای مکرون برآشفته شدن که ایشون گفت بابا سر نبرید، اگر در دنیای اسلام میخواهید مسلمان باقی بمانید خشونت دینی پیشه نکنید، خصومت گستری نکنید. تفاوتی نیست که آن جوان 18 ساله چچنی تبار مقیم پاریس سر برید، سر معلم 45 ساله ای رو برید و گفت که الحمدلله خدا از من قبول کنه. هیچ تفاوتی با این جوان داعشی صفت با اون جوانی که در سال 78 در طبقه 4 کوی دانشگاه تهران دانشجویان رو به خیابان پرت میکرد و میگفت یا فاطمه زهرا از من قبول کن، هیچ تفاوت ماهوی در اندیشه هایشان نیست. آقای مکرون صرفاً بر ضرورت برخورد با این تفکر افراطی تأکید کرد، اما مسلمان ها و حکومتگران اسلامی در خیلی از کشورها با نادیده انگاشتن قطع نسل ایغورها در چین هیچ سخن نمیگویند. این یک بعد قضیه است میخوام اشاره کنم. بعد دیگر، تفاوت های رادیکالیسم و بنیادگرایی دینی در بین برخی از مسلمان ها و سایر ادیان رو بایسته اشاره کنم که خب هیچ شهروند زرتشتی تبار یا هیچ ارادتمندان به آقای بهاءالله، حضرت بهاءالله پیامبر بهاییان، هیچ زرتشت پیرو زرتشتیانی یا حتی مسیحیانی ما نمی بینیم که به خاطر ترسیمی یک کاریکاتوری از پیامبرشان، به خاطر ترسیمی یک کاریکاتوری از زرتشت یا بهاءالله بخواهد معلمی رو سر ببرند، حتی بخواهند یک اعتراضی کنند. و این است تفاوت بین اون تولرانس و مدارای مدنی سایر ادیان و بروز و ظهور شعبها و گرایشها و قشرها و فرقه های تفرقه افکنی که دستی در مداخلات شامات تا یمن دارد و پایی هم در سربریدن‌های پاریسی. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.